Allahumme salli ala Muhammeden ve ala Muhammeden ve accel farajahum ve la'an adâ'ahum. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme kun li veliyyikel hüccet ibnil Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala abaih. Fi hâzihi s-sa'ati ve fi kulli sa'ah. وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 35 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثناء عالم وجود. در ایام منتسب به وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و ایام میلاد اون بزرگوار عرض تبریک داریم، این میلاد خجسته رو خدمت ولی نعمت و آقامون امام زمان سلام الله علیه، و امیدواریم که خدای متعال عیدی که میخواهد به حجتش و ولیش امام مهربانی ها عنایت بفرماید، خوشنودی اون بزرگوار به مژده فرجش باشد. از صمیم قلب دعا میکنیم، از خدای متعال ممنونیم و شاکر هستیم که محبت مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه رو در قلوب ما قرار داده است. پدران و مادران و ذوی الحقوقی در اطراف ما قرار دارند که نسبت به مولامون محبت دارند، و الحمدلله همسران و فرزندانی داریم که اونها دل سپرده امیر المؤمنین سلام الله علیه هستند. واقعا این جای شکر داره و این جای قدردانی داره. از بس این نعمت برای ما معمولی است، گاهی فراموش میکنیم که خدا را به خاطرش شکر کنیم. یک بار خیلی جدی، اما ظاهرش همونطوری که اگر مثلا من به عنوان برادر شما باشم و به شما این جمله رو بگم، شما هم ممکنه خندتون بگیره. من برگشتم به خواهرم عرض کردم که واقعا خوشا به حالت که همسرت برای ایام شهادت حضرت زهرا توفیق داشته در این مجموعه فعالیت کنه، واقعا خوشا به حالت که شوهرت نماز میخونه، واقعا خوشا به حالت که شوهرت محبت امیرالمؤمنین تر دلشه، واقعا خوشا به حالت که در دل شوهرت بغض نسبت به دشمنان اهل بیت و به خود این آقای داماد مد نظر. یه بار گفتم اگه شما بغض نسبت به دشمنان اهل بیت نداشتی چقدر بر ما عامل دردسر می‌شدی. حالا گاهی اوقات این رو ممکن است اگر شما بگید کسی لبخند بزنه، ولی شما این رو با دست قربت به درگاه خدای متعال عرضه بدارید متعدد که خدای شکرت شوهر من محبت مولا امیرالمؤمنین در دلش هست، خدای شکرت نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین بغض داره، کینه در قلبش هست. به خودش هم بگید، بگید من امروز خیلی شکر کردم خدا رو به خاطر اینکه تو دشمن دشمنان امیرالمؤمنین هستی. قرآن میفرماید ذکر کنید نعمت هایی که خدا بهتون داده، بیان کنید. و در روایات هم هست که خدای متعال دوست می‌دارد که بنده مؤمنش نعمت هایی که خدا بهش داده رو به زبان بیاورد و از اونها به درگاه خدا عرض شکر و سپاس کنه. یه بار یک بزرگواری به مناسبت مشاوره هایی که داشتند، خیلی سال پیش بود، گفتن، مضمون من فرمایششون رو میگم، گفتن که خلاصه ما آرزو به دلمون مونده که صدای نماز یک مرد در خانمون بلند بشه. وقت گاهی اوقات بعضی از آقایون که یه خورده زودتر بیدار میشن یا نماز صبحشون رو میخوان بخونن، مثلا خانم داد میزنه که این در بی صاحب رو ببند، یا این چراغ بدون صاحب را خاموش کن، یا یه خورده یواشتر بگذار بخوابیم. با کمال محبت این پیام رو خدمت شوهر گرامی ابراز میکنن، در حالی که همون موقع باید بگی خدای شکرت، شوهر من اهل نمازه، اهل دعاست، اهل ذکره. شوهر من از اونایی نیست که باید به زور بیدارش کنه. نمیخوام بگم اگر یک شوهری آزار میداد، اذیت میکرد، مثلا ما بگیم موقعی که داره اذیت میکنه یا یک حرفی یا یک کاری میکنه که ما اذیت میشیم، مثلا ما بگیم خدای شکرت بالاخره یه نفری هست اینجا ما را اذیت بکنه که ما به درگاه تو تقرب پیدا کنیم. اما واقعا اگر گاهی یک شوهر مؤمن از روی غفلت، از روی شوخی مثلا بیمزه، یا به هر دلیلی از روی جهل یک کاری کرد که ما ناراحت شدیم، آدم نباید ایمان او و گوهر ارزنده محبت و ولایتی که در قلب او هست رو نادیده بگیره و خلاصه به راحتی از این نعمت بگذره. بالاخره اگر یه شوهری یا یک همسری هفته هایی بگذره نه صدایی ازش در بیاد، نه جمله‌ای بگی که آدم ناراحت بشه، نه جمله‌ای بگی آدم خوشش میاد، اون احتمالاً شوهر نیست، اون احتمالاً همین سبد سیب زمینیه که کنار آشپزخونه است، شما شوهر صداش میکردید. بالاخره حالا یه جمله میگه دیگه، بنده خدا حالا یه جملهش خوشتون میاد، یه جملهش خوشتون نمیاد. چطور در ایام میلاد از زهرا سلام الله علیها بالاخره دست پر آمدنش موجب شعف می شود، اما حالا دو روزم دست خالی اومد، آدم دیگه نباید له و لوردش کنه. که عرضم را گرچه با کلماتی سعی کردم خوشایند شنوایی شما کنم، اما واقعیت اینه که قدر شوهر مؤمن رو بدانید، قدر شوهری که برای امام حسین گریه میکنه بدانید، قدر شوهری که دنبال هیئت امام حسینه بدانید، قدر شوهری که دلش میتپه بر نام امام حسین بدانید. با همه ضعف ها، خطاها، کم و زیاد هایی که داره، قدر این نعمتش رو بدانید. بعد ببینید خدا به واسطه این قدردانی و این شکر چه پاداشی به شما میدهد، چه برکاتی در دنیا به شما میرسه و چه برکاتی در آخرت. بله، یک بار این مثال رو در یکی از جلسات گفتم، یا آقایی میگفتن که خانومم اتفاقا خانومشون یه مدت کوتاهی بعضی از جلسات ما رو آمده بودن، حالا شاید هم خیلی کوتاه نبوده، من کوتاه به نظرم، میگفتن که این خانوم من از وقتی فهمیده که مثلا ما با صبر بر گرفتاری های دنیا خدا بهمون اجر میده، گاه گاهی میگه من اذیتت میکنم، تو صبر کن تا خدا به تو اجر بده. اون که روشن این کلام غلطه. از طرف دیگه هم بالاخره اطرافیان ما هم خطاهایی دارن، نمیگیم باید خطا داشته باشن، نمیگیم جایز الخطا هستن، میگیم ممکن الخطا. اما شما نگاه میکنید ببینید ما گاهی یک زندگی را به خاطر یه تلاطم‌های مادی، اخلاقی، گاهی حتی احکامی به غلیان و آشوب و شورش میکشیم و یادمون میره که به سر این دریای گاهی خروشان، گاهی با فراز و نشیب، ولایت و محبت اهل بیت گرامی پیامبره. ندید، برای اینکه متوجه مطلب باشید عرض میکنم، ما گاهی بعضی از این مثال هایی که من میگم، مثلا اینو اجمالا ممکنه هیچ کدوم رعایت نکرده باشید به خاطر کثرت مواجهه با افراده. بالاخره اگر گاهی اوقات هر روز مشاوره های خانوادگی و اینها نداشته باشیم، چون بعضی موقع مشاوره ها مربوط به بچه هاست، بالاخره بیشتر از خیلی ها خانواده های مختلف رو دیدم. ندید فکر میکنم هیچ کدام از ماها تا حالا به همسرمون نگفته باشیم که خیلی خوشحالم از این که وقتی که من داشتم به تو محرم میشدم، چشمانم به کلام الله مجید خیره بود. ببینید به عنوان یک کار روتین گاهی انجام میدیم، بالاخره قرآن رو باز میکنن، میگن زودی قرآن جلو عروس باز کنین. بعدم از عروس ها شنیدم گاهی اوقات میگن واقعا هر چی جلو ما باز میکردن اصلا ما چشمون نمیدید. حالا نه که فکر کنید از رو ذوقشون بوده، نه، حالا بالاخره گاهی این جمله ها رو میگن. اون لحظه این که چه متوجهشون و چه متوجه نشون نمیدونم، کاری ندارین. ذوقشون معلوم میشه در قدردانی از همسرشون بعدها. اما واقعا من بگم ببین من خیلی خوشحالم که با قرآن زندگیم رو با تو آغاز کرد. گاهی اوقات برگردم و بگم، مثلا میگم من این جمله ها رو فکر میکنم تقریبا ما هایش کم نگفتیم، نه که بگم مثلا استثناء داریم ما، من میخوام بگم انقدر کسرتش زیاده که اصلا این جملات رد و بدل نمیشه. انقدر مامان دین طور، بابا دون طور، خواهر دین طور، عموت این طور، عمت این طور بوده که به اینا نرسیده. گاهی اوقات برگردیم نگید مثلا ما 25 سال داریم با هم زندگی میکنیم، الان بگید ببینید چه حلاوتی برای زندگیمون میاد، به شرط اینکه قبلا پاشو لگد نکرده باشید. مثلا بگین حقته، میخواستی پا تو زیر دمپایی من نذاری، من اینجا مسیر رو عبورمه. به این موقعیتی هم که آدم میخواد بگه مهمه. برگردید بگید واقعا بعدن من فکر کردم و متوجه شدم که این که دوروبری های شما میگفتن این امام حسینیه، اهل روزه امام حسینه، چقدر ارزش داره. بابا بعضی از ما یه روز در میون گفتیم نمیدونم چرا دندونات خرابه، چرا خور رو پف میکنی، چرا چشت عینک داره، چرا مثلا نمیدونم کفشاتو واکس نمیزنی. انقدر از این پیامای منفی دم دستی دادیم دیگه بنده خدا ظرفیتش هم پر شده. یه چند تا از این جملات مثبت در ایام میلاد امیرالمؤمنین به همسراتون بگید. هر اتفاق خوبی افتاد مال خودتون، نوش جون خودتون. بعضی از شوهران جون میگیرن از این کلمات، از این کلمات کم میشنون، جون میگیرن. و منم الان نمیخوام کسی رو گول بزنم، من خانم یا شوهر، نمیخوام چیزی بگم که خلاف واقع باشه. واقعا اون روزی که شما نمیدونستید که بعضیا میگن ما آرزوی شنیدن صدای نماز یک مرد رو در خانه مدت هاست در دل داریم، شاید این قدردانی نمی کردید. الان وقتی صدای نمازش رو میشنوید ذوق کنید، بهش ابراز محبت کنید، گاهی صداش رو ضبط کنید، گاهی با دوربینتون فیلمش رو بگیرید وقتی لباس مناسبی داره. البته قبلش بهش بگید که مشکوک نشه، چون بعضی از آقایون انقدر از این صحنه ها ندیدن که شک میکنن، فکر میکنن الان اتفاقی افتاده، مثلا شما دارید فیلم میگیرید، نماز میکنه مثلا پشت به قبله است، یا هر حالت دیگری که ممکنه به ذهنش خطور کنه. بگیم میخوام فیلم نماز خوندنتونو داشته باشم تو گوشی، میخوام به یادگار نگه دارم. امرو که این پیرن قشنگه رو پوشیدی، میخوام فیلم نماز خوندنتو داشته باشم. گاهی اوقات باز ممکنه این به فراخور حال احوال افراد متفاوت باشه، گاهی اوقات به جای عکس فرزندانتون تصویر همسرتون رو بگذارید بر جایی که میتونید عکس قرار بدید برای دیگران. اما اینها با محوریت مباحث ارزشی الان مورد نظر ماست، من الان روانشناسی خانواده نمیخوام بگم، با محوریت مباحث ارزشی که باشه فرد رو نسبت به اون ارزش متذکر میکنه. اگر در مقابل بچه ها باشه، پسر شما یه جور دیگه به نماز نگاه میکنه، میگه ببین وقتی نماز میخونم، باز یه مثالی میزنم، یه وقت ترش نکنید ولی حالا مثال دیگه، وقتی یه نماز ویژه‌ای مثل نمازهای این شبها رو مثلا همسری میخواند، واقعا باید یک خانوم بنا بگذاره در شرایطی که بچه ها میبینند بره و بهش بگی که آقا رضا مرم دعا کن، پیشانیشو ببوسه، کتفشو ببوسه، متفاوت از بوسه های دیگری که مثلا این از مسافرت آمده، بگی اجازه بده این دستی که به قنوت بلند کردی برای ظهور امام زمان دعا کردی رو امشب ببوسم. جلوی بچه ها وقتی این کارو میکنید، این یعنی دستی که برای دعای بر فرج بلند میشه این ارزش داره، این بوسیده نیست. حواسم هست که جمله‌ای که شما به عنوان تذکر و به یادگار جلسه ایام میلاد امیرالمؤمنین در دفترتون یادداشت میکنید ممکنه یک عبارت کوتاه باشه، خدا را به جهت این که همسرتون، خانوادتون محبت و ولایت امیرالمؤمنین را دارد شکر کنید، و در ادامش بنویسید که این قدردانی از خدای متعال را به همسرتون هم بگید که من شاکر خدا هستم به خاطر اینکه تو دلت متصل به ذریع امیرالمومنین. این جمله کوتاست، یه خطه، اما بقیهش دیگه مهارتایی که شما به کار میبرید. خب روشنه الان اگه یه خانومی اون وسط دست بلند کنه بگه آقا ببخشید مثلا یه بار تا حالا ایشون به من گفته دست درد نکنه، مثلا هیچ وقت پلوت نسوخته، روشنه که الان حرف ما اون نیست، حرف ما این نیست که شما الان بدبستانی دارید، الان چقدر طلبکارید، چقدر بدهکارید. اولا این شکر نعمت، نعمت را بر شما افزون میکنه انشاءالله، چه شوهرتون بخواهد چه نخواهد. نعمت داشتن شوهری که ولایت علی در دل داره رو وقتی قدردانی بکنیم، خدای متعال بر ما روزی مضاعف معنوی مرحمت میکنه، یا با افزایش معرفت او به امیرالمومنین، یا با رفع دوتا از خطاهایی که او داره به خاطر این جمله قشنگ شما. دیگه اینکه خدا چجوری میخواد برای شما ببخشه وابسته به کار من و شما نیست، وابسته اون بهانه بخشش است که اون وجود مقدس امیرالمومنین. شکر از حضور محبت علی در خانه من و در قلب شوهر من و در زندگی من فراهم آورنده نزول نعمات الهی است. امیرالمؤمنین اسم اعظم خداست، اسم اعظم تکوینی خداست. و در وجه دیگر سوای برکاتی که برای زندگیتون خواهد آمد، انشالله باعث رشد معنوی چنین شوهری خواهد شد، انشالله نمازهاش، روزهاش، حلال و حرامش، خمسش، توجهات محرم و نامحرمیش، توجهات موسیقی غیر موسیقیش، توجهات دیندارانش افزایش پیدا میکنه، بعد شما اثراتش رو در بچه هاتونم میبینید. تا حالا من ندیده بودم مادر دست پدر رو ببوسه، حتی وقتی مثلا فلان سرویس را برایش گرفته. اما امروز با حالت شوقی میگه انقدر این دعای فرج تو در قنوت نمازت رو دل من اثر گذاشت، میخوام این دست تو رو ببوسم. شوهرم اجازه نداد مثلا. خلاصه این نعمتهایی که دور و برمون هست را انقدی که برای اون زرد رنگهای پرسر و صدا و رنگ برنگهای زیر پامون براش شکر میکنیم و تشکر میکنیم، بیش از اینها باید تشکر کنیم که این در قلبش بغض نسبت به اون کسی است که دستان امیرالمؤمنین رو بسته و در کوچه کشیده. این بغضی که تو دل اونه، این جای شکر داره. تو ماشین برگردین به بچه‌هاتون بگین بچه‌ها خدا رو شکر میکنم که وقتی جای گره به کارم میفته، دیر میشه، جا پارک میخوایم، هرچی، پدر شما اعتقاد قلبی دارد به اینکه خدا به واسطه ابراز بیزاری از دشمنان علی گره گشایی میکنه. بچه ها قدر این پدر را باید دانست، قدر این پدر را. بله اگر اون پدر سیگار به سیگارم روشن میکنه، لازم نیست من بگم قدر این پدر را باید دانست. باید بگیم پدر بالاخره یه اشتباهایی هم داره، این اشتباه را انشاءالله درست میکنه، دعا میکنیم پدر انشاءالله این اشتباهشون رفع شه. اما این قسمت وجود نورانی و معنوی پدر را که ممزوج به نور محبت امیرالمومنین سید الشهدا شده، اینو باید در چشم بچه ها آدم برجسته کنه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. برویم سراغ مطالب کلاس. خب خانم ها با اجازه شما، من همینطوری رندوم یه وقت اگه سوال پرسیدم فقط لطف بفرمایید بلا فاصله میکروفون روشن بفرمایید سوال رو پاسخ بدید، و بعد هم برای عدم ورود صداهای محیطی میکروفون رو قطع بفرمایید بعد از پاسخی که میدهید. بله سرکار خانم هدایتی بفرمایند که آخرین نکته‌ای که یادداشت فرمودند نکته شماره چند بود راجع به سید الشهدا سلام الله علیه، و اون نکته‌ای که یادداشت فرمودند مطلب برجسته اش چی بود که راجبش کمی صحبت کرد؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
عیدتون مبارک باشه.
عید شما هم.
نکته 65 رو من دارم.
بله.
آخرین نکته حالا نمیدونم راجبه مثلا یه بحثی داشتین راجبه ساکت کردن کسی که داره یک بحث اعتقادی رو انجام میده، در مورد این 4 تا نکته گفتین.
خب ولی بحث محوریمون در نکته 65 چی بود؟ تا شما فکر میکنین خانم مینا نوروزی ببینیم مطلبی دارن؟ خانم نوروزی اگر مطلبی هم ندارید یا یادداشتتون نقصی هم داره اشکال نداره، ولی میکروفون روشن بفرمایید، بگید پیام رو، بعد میکروفونتون رو قطع بکنید.
یه
سوال
من بگم بازم اگه
بله یادتون اومد بگین. بذارم ببینم خانم نوروزی چی میفهمند. خانم نوروزی بفرمایید نکته محوری 65 چی بود؟
محوری 65
یادم
نمیاد، چون من دستم که مشکل داره نمیتونم بنویسم.
خب شما الان پلو خواهرتون نیستین؟
ننوشتم من چیزی.
نه الان پلو خواهرتون نیستین؟
خواهرم.
بله خواهر سرکار خانم نوروزی
صدا ندارم.
چی فرمودی؟ صدا نیست.
سیما خانم نوروزی به جای شما ببینیم پاسخی دارن.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید. خواهش میکنم. از لطف شما ممنون.
نکته 65 درباره آداب زیارت و همینطور موقعی که همراه میشیم با نماز خوندن.
نه نه این نکته که شما دارید میگید ذیل بحث زیارته. خب این ما رو همون بحث زیارته، این بحث اونجا داشتیم. در ذیل نکته های مربوط به امام حسین علیه السلام آخرین نکته، نکته 65 رو خانم هدایتی فرمودن نکته 65. اون نکته 65 من الان اشارم نکردم چی بوده. اون قسمتی که از این نکته راجبش صحبت کردیم چی بوده؟ خانم هدایتی اگر شما پیدا کردین بگین، اگه نه خانم نادری بگن.
سلام استاد.
سلام علیکم. بزن ببینیم خانم هدایتی چی میگن. خانم هدایتی بفرمایید، بعد خانم نوروز نادری ببینیم چی میگن.
یه روایتی گفتین که صحبتی کردین که عمر بن سعد لعنت الله علیه به امام حسین علیه السلام چنین گفتن که گروهی از بیخردان گمان میکنن من.
خب نه نکته رو کامل نخونید، نکته رو کامل نخونید. ما در ذیل این نکته 65 بحث محوریمون چی بود اینو باید بگین. خانم نادری چی بود؟
استاد نادری هستم.
بله
فرمودید که با توجه به اینکه امام حسین علیه السلام میدونستند که عمر سعد ایشون رو به قتل میرسونن، چرا اون موقعی که متوجه شدن و میدونستن چرا با عمر سعد برخورد نکردند و عمر سعد رو نکشتن؟
درست شد.
نکته اصلیش این بود فکر میکنم.
بله در ذیل نکته 65 که خانم هدایتی به درستی اشاره کردند ما این سوال مطرح کردیم. خیلی ممنون خانم نادری. این سوال مطرح کردیم که اگر کسی به ما بگوید با استناد به علم امام چرا امام این کار رو نکردن، و بعد بگه پس چرا در قرآن در ماجرای جناب موسی و جناب خضر چنین اتفاقی افتاد، که حالا دیگه اونا نمیخوام کامل بست بدم، ما چه پاسخ خواهیم داد؟ اینجا ما مفصل گفتگو کردیم. پس ما الان در این مرور هم فهمیدیم که هر نکته‌ای یا مطلبی که می‌خوانیم راجع به هستید و شهدان، نکته‌های حسینی رو که می‌گیم معمولاً یه بخش محوری داره، یعنی از اون استفاده می‌کنیم برای پرداختن یا به یک شبهه یا به یک سوالی یا به یک مطلب اعتقادی. خب نکته 65 رو به درستی اشاره فهمودید، اینم مطلبی بود که در ذیلش صحبت کردیم، و از اینجا متوجه شدیم که بعضی از بزرگواران هنوز جزوات زیارتشون با جزوات نکته های حسینیشون یه خورده قاطیه، حالا یا بعد دو سه دقیقه تنظیم میشه یا ممکنه دو سه روز کار بخواد. اینم فهمیدیم. نکته 66 کسی بعد از این نکته 65 نکته دیگری نوشته است در نکته های مربوط به سید الشهدا که احیانا یا ما در شماره اشتباه کرده باشیم یا دوستانتون؟ میفرمایند خیر. نکته 66. پس الان همه جزوه مطالب مربوط به سید الشهدامون منظمه، 66 نکته داریم. کسانی که مثل خانم نوروزی در دوره‌ای امکان یادداشت برداری ندارن، اون دوره جزوهشون 4 صفحه 5 صفحه یا کمتر یا بیشتر سفیده، تا انشالله جبران کنند، فایل هاشو بشنوند جبران کنند. کسانی هم که جزوهشون منظمه یه چک بکنن ببینن در مطالب قبلی اگر نکته‌ای جا افتاده اون رو بر اساس مطالبی که در گروه میگذارند یا فایل های صوتی یا سوال از بزرگواران دیگر جویا بشوند. شیخ صدوق از وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت کرده. منبع روایت بهار 45 صفحه 218 در اعمالی جناب شیخ صدوق هم هست، مجلس 24 حدیث 3. خانم چوبداران، به چه کتابهایی کتاب اعمالی گفته می شود؟ اعمالی با الف. خانم شفیع منفرد، به چه کتابهایی کتاب اعمالی گفته می شود؟
سلام
عرض. سلام داری.
من نمیدونم.
پس اون کنار یادداشت بکنید، اعمالی کتابهایی است که مجموعه سخنرانی های مشاهیر از قدمای محدثین به صورت کتاب در آمده. سخنرانی های قدیم و مشاهیرشونه، اونایی که مورد اعتنا و اعتبار بودند، مثل جناب شیخ صدوق. امثال این بزرگواران سخنرانی هاشون با سخنرانی های برخی از گویندگان فعلی زمین تا آسمان فرق میکن. ما الحمدلله به لطف صاحب الزمان یه خورده کلاس هامون شبیه این اعمالی هاست. اعمالی که جمع‌آوری می شد میگن اعمالی شیخ صدوق مجلس 24 روم، یعنی 24 رومین جلسه ای که شیخ صدوق در فلان منطقه یا در فلان تاریخ یا در فلان سال صحبت کرده ایناست. شما نگاه میکنید همش روایته، یعنی محدثین از متقدمین و مشاهیر شیعه اینا سخنرانیشون بیان احادیث اهل بیت بوده. ماها گاهی انقدر با اون فضا فاصله گرفتیم که دو تا روایت میخونیم پیغام میدن آقا بچه ها خسته شدن، آقا دیگه ظرفیت ندارن. یه کلاسی داشتیم، یه بار یکی از خود بزرگواران که حال نمیدونم تو این کلاس الان هستن یا نه، ایشون یه تعداد رو دعوت کردن به کلاس. من یه پیگیری کردم که آقا این چند نفری که شما جوان بودند و دعوت کردی اینا چی شدن؟ گفتن آقا همه میگن انقدر مطلب سنگین بود، انقدر خسته شدیم، انقدر اصلا تو... من البته ابراز امیدواری کردم که این باور خودشون نباشه، یعنی خودشون واقعا این گونه فکر نکنن. اما شما نگاه کنید، ما که خودمون میفهمیم که کدام جلسه سنگینه واقعا و کدام جلسه سنگین نیست. بله، یه بالاخره یه جایی آدم داره یه بحث دقیقی رو میگه، شما هم ضمناً دارین مثلا به فروشنده کفش میگین اون یکی صندلو بده. خب اونجا بله، من خودم هم که دارم میگم فرض کنید برام سنگینه، ولی وقتی شما نشستید با تمرکز و شرایطی که باید برای یک جلسه اعتقادی داشته باشید دارید مطلب میشونید که چیز پیچیده، این حدیث دارن میخونن توضیح میدن. ماها انقدر فاصلمون با اون مجال زیاد شده، یک عالمی یا یک گوینده ای الان اگه چهار تا حدیث پشت سر هم بخونه بگیم آقا چه خبره، یه قصه‌ای وسطش، یه شعری، یه چیزی بگو. حالا نمیخوام بگیم جناب شیخ صدوق مثلا از هم اولش که رفته بالا منبر اخم کرده تا آخرش حدیث خونده، نه، ولی روایت تحویل مردم داده. یه چیز جالبی براتون بگم و عجیب، کتاب شریف وسائل الشیعه که با جلد مربوط به فهرستش 20 جلده، کتاب وسائل الشیعه که اثر کدوم بزرگواره قبلا تو جلسه مرور کردیم با هم، یادتون نیست؟ بگید، هر کی یاد چه بگه، اینایی که میپرسم عمومی بگید. کتاب وسائل الشیعه
شیخور عام
که اثر مرحوم شیخور هست، این در واقع توضیح المسائل شیخور عاملی است، همش روایته. خود کتابم اسمش همینه، شیعیان امیرالمومنین نیاز دارند که در موارد مختلفی بدانند که شریعت خاتم الانبیا چیست و رضای خدا چیست. من بر اساس این موضوعات مبتلا بهشون، موضوع نکاح، موضوع صلاح، موضوع حج، موضوع زکاه، من روایات برشون دستبندی کردم، هدیه دادم به شیعیان علی. این حتی کتاب توضیح المسائل اونا و توضیح المسائل ما فرق میکنه. فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، یعنی این، یعنی برو سراغ کسانی که لااقل وقتی میخوان سخن بگن بر مبنای قرآن و روایت سخن میگن، اگر همه سخنشون هم از ابتدا تا انتها روایت، اگر همه کتابش هم کتاب وسائل الشیعه نیست، لااقل کتابش تعارض با روایات وسائل نداشته باشه. حس میکنید یه خورده فاصلمون زیاده؟ بالاخره اگر گوینده شیخ صدوق باشه یه جور پامنبری داره، کسان دیگری باشن، حالا من که منبر ندارم، ولی کسان دیگری باشن مثل بنده باشن، خب یه جور دیگه میشه اوضاع دیگه، همین میشود که شده. از روایات فاصله گرفتیم. پس من منبع روایت رو گفتم، کتاب اعمالی شیخ صدوق رو هم اگر کسی از بزرگواران داشتند خوبه که در گروه تصویری ازش بگذارند. اعمالی شیخ طوسی هم هست، اعمالی های دیگری هم هست، اصلا ریشه عمالی چیه؟ یه معلم ادبیات جواب بده اینجا یه خورده حالمون خوبتر شه انشالله. رشته ادبیات، معلم ادبیات داریم تو گروه؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم. به به،
من میترسم اشتباه باشه.
رئیس گروه ادبیاتی هم باشه دیگه، شما ببینید چی میشه دیگه، چقدر ما باید مؤدب صحبت کنیم.
آقای استاد دور از جونم، مال زمان جاهلیت.
خواهش میکنم، ریشه عمالی چیه؟
خیلی مطمئن نیستم، فکر کنم از آمال بارزو عمل فکر
میکنم. خب وقت اگر از ریشه آرزو باشه آمال میشه جمعش، درسته؟
بله، الان میگم که اصلا من اولی
بار
فکر میکنم
اب نداره عمالی. عمل اگه باشه عمل اگه باشه میشه آمال. نه ریشه ملعه نیست، ملعه یه مصدر دیگه یه زاد. بله، از همین نوشتن املا کردن، یعنی ایشون املا میکنند، ادهی مینویسند، مجموعه املاهای مکتوب شده و نوشته ها شده عمالی ها. حالا خود روایت را بخوانیم، یه خورده با کلمه عمالی آشنا شدیم. اگه کسی هم کتابی در این زمینه ندارد، بالاخره از کتابهایی که شما در بازار یه وقت قدم میزنید، در بازار کتاب البته، اونم در فضای مجازی، باز مسئولیت کسالت هاتون بر عهده من نیفته، بعدم یه وقت همسر شما دوست نداره که شما برید در برخی فروشگاه های کتاب ها بگردید دیگه، حالا اونا رو دیگه خودتون میدانید. ولی عمالی اگر کتابی از شیخ صدوق و بزرگان دیگر یافتید، کتاب های خوبیه برای خواندن، برای هدیه دادن، با امید به اینکه افراد اصلا لای کتاب را باز بکنن. شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که امام حسین علیه السلام روزی بر امام حسن وارد شد، سلام الله علیه ما، چون چشم وی بر برادر افتاد گریست و فرمود: ای ابا عبدالله، چه تو را به گریه آورد؟ پس این گریست مربوط به سید الشهدا است، فرمود مربوط به امام مجتبی سلام الله علیه. گفت: گریه و اشک من به جهت بلایی است که به تو میرسد. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام فرمودند: آنچه به من میرسد سمیست که به من میدهند، ولیکن لا یومک یومک. هر جاش جا افتادید بگید من تکرار: ولیکن لا یومک یومک، روزی چون روز تو نیست. قبل از اینکه این روایت رو تکمیل کنم، تا همین جای روایت این نشان دهنده این است که کدام سخن مشهور سخن خطایی است. قبلا هم در برخی جلسات اشاره کرده هم، بعضی بزرگواران که میگن مثلا ما در جلسات گذشته نبودیم، منظورم این نیست که حتما مخاطبمون همین بزرگواران بوده اند. نه، یعنی مثلا ما راجع به این موضوع یه زمانی بحث کردیم، ممکنه اصلا یک نفرم تو اون جلسه نبوده باشه. این نشان دهنده غلط بودن کدام جمله است؟ بله بفرمایید. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. این خود این روایت نشان دهنده غلط بودن اون سخنه، که میدانید اونم روایت نیست. حالا آیا منظور ما بر اساس مباحثی که در جلسات امام حسین علیه السلام داشتیم این بوده که اگر مداح محترمی این جمله رو گفتن ما مجلس رو به هم بریزیم؟ نه، منظور اینه که اگه وارد خانه ای شدیم این رو بر دیوار گذاشته بودن، مثلا اونو ورداریم پشت روش کنیم، پارچه بود از میخ جدا کنیم، نه، منظور این نیست. منظور رو توجه عالمانه است. این بزرگوارانی که الان دارن به جلسه ملحق میشن انشالله تو ترافیک بودن، ولی جلسه حدود 45 دقیقه پیش آغاز شده است جهت اطلاع.
سلام علیکم، ببخشید استاد صدای مایمنتون قطع شد آخره روایت نفهمیدم.
هنوز روایت تموم نکردم، رسید تا اینجایی که هست امام مجتبی سلام الله علیه فرمودند آنچه به من میرسد سمیست که به من میدهند، ولیکن لا یومک یومک. بعد امام مجتبی توضیح میدن روزی چون روز تو نیست، 30,000 نفر به سوی تو آیند و همه مدعی آن باشند که از امت جد تو هست. ادعا اینه که از پیروان پیامبر هستند. در جلسات زندگی با امام عصر روایاتی که در ذیل بحث حوض کوثر خواندیم به این مطلب اشاره صریح داره که پیغمبر میفهمند من به درگاه خدا عرض میکنم خدای اینا از امت منند، یعنی به یه عبارتی اینا ادعای پیروی از من پیغمبر رو داشته و دارند. به اونها به پیغمبر خطاب می شود که نه، اینها بعد از تو چنین کردند و چنان کردند، همه مدعی آن باشند که از امت جد تو اند و منتحل دین اسلامند. منتحل، من سرچ کردم انتحال کننده با یه جیمی، به خود نسبت دهنده معنی میده و منتحل دین اسلام هست. اما و اجتماع بر قتل و ریختن خون و انتهاک حرمت و سبی نساء و زراری و غارت مال و متاع تو می کنند. دوباره این تیکر رو بخونم، یه خورده ترجمهش فاخره، من نمیگم سنگین، یه خود فاخره. 30,000 نفر به سوی تو آیند، همه مدعی آن باشند که از امت جد تو هند، منتحل دین اسلامند، با ته دو نقطه و هی جیمی، دین اسلام رو به خودشون نسبت میدن، میگن ما دینیم، سید الشهدا از دین خارج شده است. و اجتماع بر قتل، جمع میشن برای کشتن، و ریختن خون و انتهاک حرمت. انتهاک باهی دو چشم، از ریششیه انتهک ینته کو انتهاک، ریشش چیه؟
حتک حرمت.
در واقع حتک است، منتها تبدیل به تهک شده. حتک است تبدیل به تهک شده. اشتقاق کبیر داشتیم و دیگه چی بود؟ اونایی که توحید معارفی رو خدمتشون میگفتیم، سه مدل اشتقاق بود. اشتقاق کبیر و چی و چی؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
کبیر و اصغر و کبیر و اکبر.
وقت این کدومشه؟ تا ما داریم میریم جلو خانم خداونده توضیحشون رو کامل کنن و بگن این انتهاک بر اساس اون تعریفی که کردیم کدوم یکی از اون اشتقاق ها می شود. چون ریشش هتک است، دو تا حرف جا به جا شده. و انتهاک حرمت و سبی نساء و زراری. سبی یعنی چی؟
پشتم دادن.
نه، سبیه، اون سب. در دعای ندبه این تعبیر رو داریم، و صبیه من صبی، اسارت، اسارت نساء و زراری، و غارت مال و متاع تو می کنن. مال و متاع توی عزیز برادر را غارت میکنند. حضرت مجتبی سلام الله علیه ادامه میفرمایند و در این هنگام لعنت بر بنی امیه فرود میآید. پس هم شرح ما وقعی که بر سید الشهدا میرود را بیان کردند، هم کشندگان سید الشهدا را معرفی کردند که بنی امیه هند. و آسمان خون میبارد و هر چیز بر تو میگرید، حتی وحوش در بیابانها و ماهیهای در دریاها. خب کسی اگه جای رو جا مونده بگه، بزرگواران دیگه کمک کنن که تکمیل کنن.
ببخشید عوض میخوام.
بله.
انتهک حرمت، اینو یه بار دیگه میشه؟
بله. و ریختن خون، و ریختن خون، و انتهاک حرمت، و سبی نساء و زراری. زراری با دالزال.
زراری یعنی چی؟ ببخشید.
یعنی خانواده، نوادگان، فرزندان. و سبی نساء و زراری و غارت مال و متاع تو می کنن. البته خانم به نور شما که یاد داشت میکنید، وقت بعد گاهی آدم به ذهنش میرسه بعضی از اینا رو سوالم بپرسه ها، اشکال نداره. مثلا ذریه خودش جمعه یا مفرده؟ وقت بعد فرقش با زراری چی میشه دیگه. حالا اینا رو خیلی واردش نمیشیم، میترسم که در واقع برای حال دوستان خیلی مناسب نباشه، یهو احساس میکنن که کار سخت میشود. خب دیگه اگر جای دیگریشو بزرگوار دیگری جا موندن بفرماین با هم دیگه درستش کنیم.
اشتقاق اکبر میشه؟
خب شما الان مطلب رو پیدا کردین تو جزوتون یا الان دارین از ذهنتون استفاده میکنین؟
جزوه نگاه کردم.
خب بفهمید که اشتقاق ها چی بود. یکی اشتقاق صغیر بود. اشتقاق صغیر چی کار میکنه؟ اشتقاق صغیر اشتقاقی بود که ترتیب و توالی صامت های اصلی یکسانه، مثل علم، عالم. گاهی بعضی ها به این اشتقاق بگن اشتقاق اصغر. بعضی ها بهش میگن اشتقاق عام. نوع دیگر اشتقاق، اشتقاق کبیر بود.
لاها اشتقاق کبیر نوعی بدل
لغوی است. تو اشتقاق کبیر چه اتفاقی می افتاد؟ این صامت ها جا به جا می شد، چه در کلمات سه حرفی چه چهار حرفی. یعنی مثلا مکله و ملکه و لکمه و لمکه. چی گفتم؟ اینا ماره برنامه های مسابقات تلویزیونی نیست، در این بحث علمی میکنیم. کمله، ملکه، لکمه، لمکه، اینا همش در یک مفهومه، منتها صامت ها جا به جا میشه. حالا اگر بخوایم بگیم قبل از اینکه اشتقاق اکبر رو بخوایم بگیم، شما فکر کنید که هتکه و تهکه، که وقت هر کدام از این جا به جایی ها در معنا در مفهوم اصلی تأثیر نداره، ولی قوت و شدت مطلب رو تغییر میده. اشتقاق سوم اشتقاق اکبر بود که ابدال لغوی بود. اونجا مثالش چی بود خانوم؟ نه این مثالی که نوشتین خانم افشاری، این مثال اشتقاقی کبیره. اونجا مثالمون چی بود؟ جزم و جزل، نعق و نحق. یعنی نعق با نحق فعلش تنظیمه، ابدال لغویه، ولی کلمه، کمله، مکله، ملکه، لکمه، لمکه، اگه خودم اشتباه نکنم موقعی که دارم میگم، اینا جا به جایی داره. پس انتهاک نوعی اشتقاق کبیر از هتک است. دیگه آبشار دانشیه که بزرگواران دارن زیرش دست و پا میزنن ظاهرن. بله. خب نکته 66 رو یادداشت فرمودین. مطلبی نیست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.